دوست عزیز سلام، شب شما بخیر، امید همه به سلامت باشین و از آفات زمینی و آسمانی بدور. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، خوشحال هستم که باز هم با شما هستم. در سالهای اخیر ظهور شخصیت‌های بیشمار ادبی، سیاسی، فرهنگی و هنری از طریق امواج رادیوها و صفحات تلویزیون مردم از سرگرم خود ساختند و به قول روانشاد ظاهر هایدا که در یک مصاحبه خود در همین برنامه گفته بودند که کارکرد بعضی از ستاره‌ها ماندگار و شمار معدودی آنها در 24 ساعت از خاطره ها می‌روند. یکی از شخصیت‌های ادبی که بیشتر در بیرون از افغانستان جلوه‌گر شد، جناب دکتر صبورالله سیاسنگ، نویسنده افغان است که در حال حاضر در کانادا زندگی می‌کند و سفرهای هم به ایالات متحده داشتند. شماری از نوشته‌های آقای سیاسنگ را در قالب داستان از همین رادیو شنیدیم که راوی او هم خودم بودیم. آقای سیاسنگ بر علاوه داستان‌های کوتاه و مقالات، به تازگی کتاب‌های را هم منتشر کردند و عنقریب کتاب در مورد 24 ساعت اخیر زندگی محمد داود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان، به علاقه‌مندان عرضه خوان کرد. در برنامه امشب گفتمان دکتر سیاسنگ مهمان برنامه هستند. دکتر صاحب، سپاس از حضورتان. جناب محترم آقای صبور سیاسنگ، لطفاً در آغاز برنامه شرح از زندگیتان از کودکی، نوجوانی و محصلی و بعد از او رو آوردن به نویسندگی در اختیار ما قرار بدهیم.
به نظر من گپ زدن از خود و زندگی خود به زبان خود زیاد خوشایند نخواهد بود. به هر حال من دوران کودکی و نوجوانی رو در پکتیا گذاشتندیم، درس و مکتب هم اونجا شروع کردیم. بعدش من در سالهای متوسطه مکتب غزنی آمدم و لیسه صنایع غزنی رو خواندم. بعد دوره لیسه پدرم جناب سر نظامی بود، تبدیل شد به کابل و لیسه غازی رو خواندم. به ادامه از رفتم فاکولته طب و بعدش هم حوادث سیاسی آمد. مدت کوتاهی زندانی شدم، بعد از زندان پس دوباره رفتم به فاکولته طب. یک مدت کوتاه در شفاخانه جمهوریت دکتر بودم. بعدش با سازمان های صحی و سازمان ملل در افغانستان و به همون ترتیب سازمان ملل در پاکستان کار کردم. 20 سال میشه در کانادا هستم.
و از نوشته های خود، از نویسندگی خود، نویسندگی خود برای شنونده های ما بگوین.
خب اگر آدم یک قسم فکر کنه که ذوق ادبی و فرهنگی معمولا در سالهای نوجوانی گل میکنه. من یادم هم شاید صنفای 7 یا 8 مکتب بودیم. ما یک جریده داشتیم، جریده دیواری، نام ام جریده بود لاله و ایرا سرمعلم مکتب ما که فاطمه جان رضایی نام داشت، او به میان آورده بود. مثل اینکه ذوق و شوق نوشتن از اون سالها شروع شده باشه. البته همه گی می نوشته اون سالها، اما هم درس های ما، هم سنفی های ما به ترتیب میشه بگویم مثلا آغاز همین شور و شوق خواندن که البته در اون سالها نوشتن نبود، اگر بودم خیلی ناچیز بود، شروع شد در سالهایی که من در لیسه صنایع غزنی بودم. اونجا یک روزنامه محلی داشتیم به نام، اتفاقا نام اون روزنامه هم صنایع بود. در اون روزنامه صفحه مخصوصی وجود داشت بر شاگردان مکتب، من مسئول اون صفحه بودم، البته در آغاز همکار و بعدش مسئول یا گرداننده امون بخش. بعدش که به کابل آمدم نگم آرام آرام با جراید و نشریه های پایتخت نوشته می دادم و می خواندم. به ترتیب نوشته ها دقیق نمی فهمم که از کدام سال ها را رم جدی بگیره. یک بخش بزرگ از کارهای نوشتاری من تا تمرین ها بود، مثل هر کس، مثل هر کس که بیرشته رو میاره خود طبیعی است، یک بخش بزرگی از تلاش های آدم تلاش های تمرینی هست.
بله جناب دکتر صاحب، از تازه ترین فراورده های خود در بخش نویسندگی بگوین، در غربت وقتی بیرون شدین چی چیزها روی دست شما آمد و چی چیزهایی را منتشر ساختین؟
20 سال میشه من در کانادا هستم، در این 20 سال هم کتاب نوشتیم، ترجمه کردیم، ولی در رابطه با پرسش شما تازه ترین کار، تازه ترین چیزی که چاپ شد کتاب من بیگناه هم تو بدگمانی که میشه گفت این جلد دوم کتاب ناشناس، ناشناس نیست هست. کتاب اول در جنوری 2019 چاپ شده بود و کتاب دوم در جنوری 2020 آماده شد. قرار بودی کتاب به مناسبت 85 سالگرد تولد دکتر فطرت پخش شود. خب متاسفانه کشاکش های شد در سطح جهان، مسئله کرونا شد، برنامه ها به تعویق افتاد.
ببخشید جناب دکتر صاحب، امی کتاب که من بیگناهم، تو بدگمانی، مصرعی یک آهنگ به صدای ناشناس و احمد ظاهر به ذهن تداعی میکنه، آیا من بیگناهم، تو بدگمانی فرهنگیست یا سیاسی؟
همین مصرع سیاسی است یا کتاب سیاسی است یا هنری است؟
خودم یک کتابی را که با عنوانشه.
بله، صحبت شما کاملا درست بود. این آهنگ یک آهنگ بسیار معروف است، روز و شبم علم ریزم سرشک غم، تا جایی که پس منظر این آهنگ دکتر فطرت در کتاب گفت و این نوشته شده. ای آهنگ شاید در حدود 45-50 سال پیش خوانده شده بود و سانسور شد در این دوران بنابر یک مصلحت خاص. پس از یک دو سال وقت احمد ظاهر از این مسئله آگاهی یافت، از دکتر فطرت اجازه خواست که ای آهنگ او بخونه و دکتر فطرت ای آهنگ با شعرش به احمد ظاهر توفه داد و در نتیجه ای خوانده شد. البته اولین بار که خواندن احمد ظاهر خواند و ناشناس یک یا دو شعر در داخل امو آهنگ اجرا کرد. به هر حال از این قصهش که بگذاریم، عنوان کتاب بر اساس همین مصرعی که خدمت شما گفتم و این اثر صادق فطرت ناشناس است، یعنی امی شاعر امی شعر و در نتیجه امی مصرع که دکتر فطرت باشه، عنوان کتاب انتخاب شد. برگردیم به سوال شما، گفتین این کتاب سیاسی هست یا غیر سیاسی. این دو کتاب هر دویش مسائل گوناگونه در بر میگیره، هم کتاب ناشناس ناشناس نیست و هم کتاب من بیگناه هم تو بدگمانی، عمدتا وجهه و وزنه فرهنگی داره، بیشتر به مسائل ادبیات و فرهنگ و هنر پرداخته. ولی شما بهتر میفهمین در افغانستان ما به موقعیت سرکار داریم و یا به حالات سرکار داریم که سخن گفتن از هر چیز یک رنگ سیاسی هم پیدا میکنه. یعنی اگر آدم بخواه به موسیقی و نقاشی و ادبیات و شعر و داستان هم بپردازه، فارغ از رنگ سیاسی نیست. در واقع کتاب سیاسی به هیچ وجه نیست، کتاب پیشترم به هیچ وجه سیاسی نبود، اما فصلهای داره که بیانگر اندیشه ها و موضوعی های سیاسی دکتر فطرت و یا نقطه نظرهای دکتر فطرت در باره مسائل سیاسی است.
و شما چگونه به نوشتن کتاب تصمیم گرفتین؟ مخصوصا دو کتاب اخیرتان، ناشناس ناشناس نیست و یا هم من بیگناه هم تو بدگمانی.
خب هنرمندان افغانستان سرمایه های معنوی کشور ما هستند. در هر رشته، در هر مسلک، حالا چه هنر موسیقی، آوازخوانی، نوازندگی، چه در عرصه مثلا نقاشی، سینما، رقص، خطاطی، به هر ساحه، به هر رشته‌ای را که انتخاب بکنیم، آدم های دیگر رشته ها کار کردن، چهره های ماندگار داریم. مشخص اگر در مورد دکتر فطرت گفته شده، بیشتر از 60 سال، به سخن دیگر بیشتر از 6 دهه در مردم افغانستان آواز خوانده. من هم یک شنونده ناشناس بودم و هستم. خب فکر کردم در نقش یک شنونده که آواز یک هنرمند در طول مثلا نیم قرن زندگی خود شنیده باشم، چی چیز میتونم به نحوه احساس مرا نشان بده. همیش مثلا آدم یک کتاب بنویسه در موردش، از زندگی نامهش، از کارکردهایش، از سرگذشت، چشم دیدها، سفرها، آموزش، عرصه های مختلف کاری و چیزهای در میراستا. همین دلیل بود.
بله. و جناب دکتر صاحب، چند سال قبل مقاله متول انتقادی شما درباره یک آهنگ جناب آقای ناشناس که شعر از جناب عبدالباری جهانی بود، عکس العمل های جدی را در بین افغان ها مخصوصا در ایالت ویرجینیا برانگیخت. شما انگیزه از این چیزا چه میدانین؟ چطور، چرا چنین یک مسئله جنجالی به پیش آمد در حالی که شما از علاقه خود به ناشناس حرف میزنین؟
همه ما شما در جهان آزاد زندگی میکنیم. انسان ها حق دارن چیزی را که میاندیشن بگن. هر کس حق داره بنویسه. خواننده ها حق دارن بخوانن و با آنچه که خواندن موافق یا مخالف باشند. دلیل ها وقتی نویسنده چیزی را تقدیم میکنه به جامعه، و نباید انتظار داشته باشه که همه مردم یا همه خوانندگان چشم بسته بپذیره چیزی که در این نوشته آمده و درست است. به سخن دیگر، آدم ها حق دارن چیزی را که میخوانن بپذیرن، نپذیرن و یا در برابر از واکنششان بدن. چنانی که شما فرمودین، بله، گاه چنین اتفاق افتاده، بارها چنین شده، کسی چیزی می نویسه و کسان در برابر از اون مخالفت می کنن. من تصور می کنم که این یک روند بسیار سودمند است، هم برای خواننده ها و هم برای نویسندگان. به جایی که کسی بنویسه و یک عده چک چک کنن یا کف بزنن و تایید کنن، این به مراتب بهتر است که واکنش دگرگونه نشان بدن، اندیشه های خود بگویند. در اثر این قسم داد ستود، روند آفرینش، روند نگارش، روند پژوهش شگوفانتر میشه. آدم میفهمد چی بنویسه، چگونه بنویسه، با کدام سختگیری و دقت با خود برخورد کنه، با چی نوع حرمت و احتیاط و عمق مثلا با خواننده های خود مواجه شود.
ایره من یک پدیده سودمند میدانم. و در دو اثر اخیرتان، آیا فرزندای افغانستان اتفاقات فرهنگی را از یک دید افغان عادی میخوانند یا ای که با پیچیدگی های قومی و نژادی برمیخورند؟ دریافت شما از باستاب اندیشه های مردم چگونه است؟
بی بسیار دشوار است آدم بدانه که مردم چی فکر میکنه. متاسفانه آشفتگی های در زندگی سیاسی امروز همه ما اتفاق افتاده در افغانستان و در بیرون مرزها. با تاسف وجهه بعد هم دیگه قضایا نهفته است. امروز هر که هرچی میخونه میتونه دو تعبیر مختلف داشته باشه. تعبیر سیاسی و تعبیر فرهنگی. با تاسف آگاهی ما آنقدر زیاد نیست بدانم کسانی که در افغانستان و متعلق به صنف‌ها و گروه‌های گوناگون کتاب‌ها را خواندن چی گفتن و چی نوشتن، ولی تا جایی که به کار ما برمیگرده در کتاب من بیگناه هم تو بدگمانی خواستم موازنه درست نگهداری شود، یعنی شمار نوشته هایی که در این کتاب آمده چی به تأیید سخنان ناشناس چی به تردید و تنقید سخنان ناشناس باید موازنه داشته باشه، یعنی تعادل برقرار باشه، نه همه مقاله ها به سود اوست و نه همه نوشته ها به زیان او، یعنی یک نوع بیلانس حفظ شده.
و خود جناب دکتر سب ناشناس طوری که مردم از افغانستان اونا را میشناسن و بایش آشناسن یک هنرمند چند بعدی بوده، در دوره هایی که امین نسل با ما یک جا هستن، با ما و شما بزرگ شدن و به جوانی رسیدن و به آل دارن به یک سن پختگی میرسن و هستن، در مورد ناشناس هم دیدگاه های متفاوت داشتم. آیا انعکاس از این دیدگاه ها هم در کتاب شما مزمر است؟
100%. بله، این گپ شما درست است. ناشناس بنابر جایگاه دیرین سال که در افغانستان داشته، یعنی 60 و چند سال کار هنری داشتن در داخل کشور و بیرون از افغانستان، خواهی نخواهی نقش داره در ذهن مردم، در ذهن نسل ها، کسانی که در وقتش مثلا 30-40-50 سال پیش خوانندگان، معذرت میخوام، شنوندگان ناشناس بودند، شنونده آواز بودند و تا امروز که میخوانن و امروز کسانی هوادارش هست. طبیعی است که در این میان کسانی هم هست که به اندیشه ها، به موزیگیری، به انتخاب دکتر فطرت هم نوایی ندارن و چنان که شما فرمودین، بله، در کتابی که مورا جنبندی کردیم هر دو نقطه نظر و به نحوی میتونیم بگیم هر سه دیدگاه هست، هم دیدگاه های مخالف، هم دیدگاه های موافق و هم دیدگاه های سوم، یا کسانی که جایگاه یک روزنه بیطرفی به قضا نگاه کردن.
طوری که دیده میشه و صحبت های شما برمیایه، کتاب ها از لحاظ تاریخی هم آموزنده هستند. از چی سن و سال میتونن که وطندارای خود به خواندن از این کتاب ها تشویق کنیم؟
خب از زمان من درست نمیه بگم کتاب ها آموزنده هست یا نیست، دلچسپ خواهد بود. هر کتاب چنانی که از گذشته ها گفتن به یک بار خواندن میرسه، من باور دارم اگر این کتاب به دست خواننده ها برسه، مانند کتاب پیشتر که در افغانستان بازتاب بسیار گسترده داشت، به خاطر که کتاب ناشناس ناشناس نیست، به تیراژ بالاتر از 10,000 در افغانستان چاپ شد و خواننده داشت، به خواننده بسیار زیاد داشت. تصور میکنم که این کتاب مانند کتاب بیشتر انعکاسات خوب خواهد داشت و شاید هم اندک بیشتر از کتاب بیشتر.
و میخواییم که کتاب ناشناس ناشناس نیست و یا من بیگناه هم به زبانهای پشتو یا انگلیسی هم ترجمه شود؟
زبان انگلیسی گمان نمی کنم، به خاطر که دشوار است آدم اطور بسنجه که مثلا پذیرش این دو کتاب در جامعه انگلیسی زبان، مثلا در آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر، چقدر پذیرش خواهد داشت. عمدتاً این کتاب برای خواننده افغان است. به پشتو نمیدانم کسی به دکتر فطرت گفته بود، من فکر میکنم پیشتر شما اسم بردین از باری جهانی، من گمان میکنم که جناب باری جهانی به دفتر فطرت وعده داده بود، یا ما چیزی در این زمینه شنیدیم که اونا در نظر دارن هر دو کتاب به زبان پشتو ترجمه کنن. اما میدانم که در افغانستان کسی کتاب ناشناس ناشناس نیست به زبان ازبکی ترجمه کرده ولی پایان نیافته، غالبا بیشتر از نیم کتاب به زبان ازبکی ترجمه شده.
و آیا این کتاب تنها به افغانستان رفته، مخصوصا امی دو اثر شما در رابطه با ناشناس، یا یکی در کشورهای دیگه هم از به دسترس هموطنان چطور قرار گرفته میتونم؟
کتاب اول ناشناس ناشناس نیست، به همو گستردگی که در اروپا و امریکا و چند کشور دیگه غرب پخش شد، به مراتب بیشتر از او در داخل افغانستان توزیع شد. یعنی اگر در غرب بیشتر از 2000 نسخه کتاب به دست خواننده ها رسید، در افغانستان بالاتر از 10000 نسخه کتاب به مردم رسید. کتاب دوم پخش و توزیعش در اروپا جاری است الان، حالا که به شما گفت میزنم در کشورهای اروپایی مثلا هالند، جرمنی، دنمارک، انگلستان در حال پخش است. شاید تا مثلا یک ماه دیگه بخش کشورهای دیگه هم به کتاب دسترسی پیدا کنن. بعدش در نظر دارم مثل کتاب پیشتر در افغانستان چاپ شود، به خاطر که روان کردن کتاب از اروپا به افغانستان و یا از امریکا کانادا به افغانستان دشواری های خود داره. بهتر خواهد بود اگر در افغانستان چاپ شود و اونجا نشر و پخش هم صورت بگیره.
و آیا فکر میکنین که از این دو کتاب یکیش یا هر دویشان ازش فیلم ساخته شود، در پرده سینما بره یا در مانیترهای تلویزیون ظاهر شود، به نمایش گذاشته شود؟
من فکر نمی کنم چنین چیزی از این دو کتاب بیرون شود، مگر اینکه کسی بر بنیاد آگاهی گنجانده شده در هر دو کتاب بخواه زندگی نامه ناشناس فیلم بسازه. ولی اگر قرار به این باشه که محتویات کتاب به شکل تصویری روی پرده بیاید، من فکر میکنم چنین چیزی داخل از چشم من زیاد محتمل به نظر نمیرسه.
جناب دکتر صاحب، بیشتر شما اشاره کردین که در کتاب شما در اروپا، در افغانستان و در امریکا، اما در ایالت ورجینیا ما به این کتاب بر نخوردیم، به کتاب به دو اثری که شما اخیرا نوشتین، و ورجینیا هم با کانادا همسایگی داره. چطور امکان داره که به دسترس خواننده ها در این ایالت هم قرار بگیره؟
متاسفانه در این باره چیز برای گفتن ندارم. یادم هست در ماه سپتامبر در امریکا برنامه رونمایی کتاب صورت گرفت و کتاب به نسبه وسیع در کالیفرنیا پخش شد. اگر به ورجینیا رسیده باشم غالبا به دست خواننده های خاص خواهد بود، اما من متاسف هستم که به شما نرسیده.
به هر حال جالب خواهد بود که سوالم این پیدا میشه، کتاب من نخوندیم و ندیدیم ولی از شما میپرسم در موردش. بعد از این کتاب چی کارهای دیگه شما روی دست دارین؟
خب یک کتابی که همین روز که صحبت میکنیم من روی دست دارم، کتابی هست که 13 سال پیش چاپ شده بود و در طول 13 سال گذشته دست یافتم به آگاهی های تازه و بسیار جالب، خیلی نو و ناشنیده. این کتاب درباره 24 ساعت اخیر زندگی محمد داوود و خانواده او است. داوود اولین رئیس جمهوری افغانستان با خانواده چگونه کشته شد. یعنی البته بیان پالیسی و خط مش داود و درباره رژیم جمهوریت نیست. تمامی کتاب درباره 24 ساعت اخیر زندگی و چگونگی کشته شدن او و خانواده‌اش. این کتاب قسمی که خدمت شما گفتم 13 سال پیش چاپ شده بود به فارسی و ترجمه شده بود به پشتو و روسی و چون مطالب تازه یافتم با کسانی که بیشتر به این قضایا دخیل بودن تماس حاصل شد. من این کتاب در نظر دارم که تاریخ 28 اپریل که مثلا 20 چند روز بعد است 21 روز بعد دوباره چاپ شده.
منتظر هستیم که این کتاب در باره زندگی روانشاد سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان ببینیم و بخوانیم و به دسترس ما قرار بگیره. این یک نوید است از طرف شما و ممکن برای شنونده های عزیز ما هم جالب و شنیدنی باشه. در اخیر میخواییم که پیام شما را برای شنونده های رادیو آشنا و وطندارا در روزهای کرونایی بشنیم که چی هست؟
امیدوار هستم این روزهای دشوار به عافیت بگذره، به خوبی بگذره، خانواده ها مسئول باشن، هدایات و رهنمایی های لازمه از سوی سازمان ها و نهادهای صحی همون قسمی که گفته میشه مراعات شوه، حرمت گذاشته شوه و امیدوار هستم همه ما در افغانستان و کشورهای دیگه از این آفتی که الان مسلط است یا معلوم میشه که در سرنوشت بشر مسلط است به خوبی و به خیریت رهایی بیابیم. امیدوار هستم همه ما جان سالم به در ببریم و بی خطر و بی ضرر به روزهای خوب دوباره پا بگذاریم.
تشکر میکنم جناب دکتر صبور الله سیاسنگ، عمرتان دراز و قلمتان پربار.
یک جان تشکر از شما.
Yeah. دا